همراه باشید.
ترنج با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر این دوشنبه ترنج را. اگر مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد ساخت. خوشحالیم و به خودمون میبالیم که در دوشنبه دیگه تو ایام ماه مبارک رمضان میهمان خانه دل شما هستیم. در هر نقطه از این سرزمین پهناور که به سر میبرید، مشغول هر کاری که هستید، بهترین لحظات و دقایق رو براتون آرزو میکنیم و از طرف خودم فاطمه حسن‌پور به اتفاق تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه و صدا بردار خوبمون آقای علی فضیلت به شما بزرگواران سلام و درود میفرستم و بهتون خوش آمد میگم. شما شنونده برنامه تورن از رادیو گفتگو هستید. تو عباداتتون مقبول حق باشه انشاءالله. روزها، ساعات، دقایق و لحظه هایی که سپری میکنیم در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و بهترین بهره ها رو برده باشید. این ایام سرشار از معنویت، پس بیاین تا میتونیم بهره ببریم و پسنداز بکنیم. بیاموزیم از کتاب آسمانی قرآن آیین زندگی رو که خداوند بهمون هدیه داده. خدایا شکرت که ما رو قابل دونستی و سر سفره کرمت دعوت کردی تا فرصتی دوباره داشته باشیم برای زلال شدن. انشاءالله که از لحظات بی‌نظیر شب‌های قدر شب گذشته بهره برده باشید، استفاده کرده باشید، طاعات و عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه. امروز برنامه ترنج به موضوع استحکام بنیان خانواده در پی حمایت از بانوان می‌پردازه. موضوعی که با حضور کارشناسان زبده‌ای به گفتگو خواهیم نشست و از همراهی شما بزرگواران هم استفاده می‌کنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا سادات لاجوردی عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی هستیم به صورت تلفنی و در خدمت خانم دکتر فاطمه منتظری مشاور خانواده، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و کارشناس مذهبی و همچنین خانم دکتر سید الهام موسوی زفر من عذرخواهی میکنم موسوی زفر که مشاور امور بانوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن. خانم دکتر خیلی عذرخواهی میکنم من امروز توپق زدم. در خدمت این عزیزان و بزرگواران در استودیو هستیم. درود بر شما، خوش آمدید. طاعتتون مورد قبول حق باشه انشاءالله. خوش آمدید خانم دکتر.
عرض ادب میکنم منم خدمت اساتید بزرگوار، همینطور حضرت عالی و همه دستاندرکاران این برنامه. همینطور عرض ادب میکنم محضر همه شنوندگان محترممون و آرزوی قبولی همه طاعات و عبادتشون رو دارم
انشاءالله. بله بفرمایید خانم دکتر موسوی ظفر.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدمت شما عوامل محترم برنامه تورنج و سروران ارجمند و کارشناسان محترم که امروز بنده افتخار دارم در خدمتشون حضور داشته باشم.
بزرگ بارید. خیلی خوشحالیم از این که وقت گران قدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. همچنین در خدمت خانم دکتر زهره سادات لاجوردی هستیم که به صورت تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. سلام خانم دکتر، روز شما بخیر، طاعتتون قبول حق باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه رو دارم.
خیلی متشکریم. از کارشناسان بزرگوارمون خواهش میکنم تحلیلی کوتاه راجع به موضوع برنامه که استحکام بنیان خانواده در پی حمایت از بانوان هست داشته باشن. بفرمایید خانم دکتر لاجوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث استحکام خانواده بحث بسیار مهمیه که این روزها شاید بیشتر از قبل هم احساس میشه که باید بیش از پیش تبیین بشه، به خصوص این که اگر ما بخوایم خانواده که رکن رکینش مادر هست در این خانواده و موجب گرما و صمیمیت در خانواده میشه، اگر حمایت کافی و لازم از زن خانواده و مادر در خانواده انجام بگیره، انشاءالله ما شاهد یک خانواده مستحکم و یک خانواده که میتونه اعضای خودش رو یعنی فرزندان و همسر رو در کنار خودش داشته باشه و یکی از در حقیقت سلول‌های جامعه است که اگر این خانواده درست شکل بگیره انشاءالله پیامدهاش برای جامعه هم دیده خواهد شد.
بله همینطوری که میفهمید. بله تحلیل یک دقیقه خانم دکتر موسوی هم بشنویم.
خب بحث تحکیم خانواده و بنیان خانواده که از ارزش‌های اسلامیمون هست و در راستای فعالیتی شروع کردیم در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، این بحث به صورتی جدی در دستور کار ما قرار گرفته. خب ما یک برنامه ریزی کردیم که برای استحکام بنیان خانواده چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و اهدافی رو در این راستا تعریف کردیم. سه تا شعار اشتغال زایی، محرومیت زدایی و کارآفرینی رو برای خانواده هایی که به مجموعه ما مربوط میشن تعریف کردیم و در اون راستا فعالیت هایی رو داریم انجام میدیم.
سپاسگزارم. البته خانم دکتر ما تحلیل راجع به موضوع برنامه میخوایم. انشالله در موضوعاتی که شما فرمودید در این ارتباط کار میکنید بیشتر جزئیاتش در طی برنامه صحبت میکنیم. بله تحلیل خانم دکتر منتظری رو میشنویم.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که زیر مجموعه این سرفصلی که امروز داریم درباره‌اش صحبت میکنیم باید یه سری واژه‌ها دوباره تعریف بشه. شاید تعاریفی که ما از قبل درباره استحکام بنیان خانواده داریم یا نقش زنان، حالا در چه در خانه به عنوان مدیر اصلی خانه یا در بیرون از خانه، اینها باید همه دوباره تعریف بشن به فراخور استعدادها و شخصیت و پتانسیل‌ها یا بگیم توانمندی‌های وجود خانم‌ها تا بتونیم بعداً در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان و غیر کلان راه به قول من روشنی رو داشته باشیم انشاءالله.
مصدر هستیم که دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده و اینکه آیا معاونت زنان و خانواده برای مقابله با این حجم آماده هست یا نه یه سوال اساسی که ما دوست داریم در طی این برنامه بهش بپردازیم. الان حدود 10 روز پیش ستاد ملی زن و خانواده برای نخستین بار در دولت 13 تشکیل جلسه داده، جلسه ای که انتقاد از وضع موجود درش داشته و دو تصمیم مهم در اون به هم آمیخته شده که البته ما از دیروز سعی کردیم که حداقل با این معاونت یه ارتباط 10 دقیقه تلفنی هم که شده برقرار کنیم، اما متاسفانه با همون همکاری نشده. گویا دلیلش هم این بوده که دیروز در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو ارتباط تلفنی داشتن که حالا اینکه آیا این برنامه خبری ربطی به برنامه ما که رسالتش ارائه سبک سعی زندگی برای داشتن خانواده سالم داره یا نه، اینم واقعا یه سوال اساسیه. حالا می‌خوایم بدونیم که واقعا چالش‌های پابرجای خانواده کدومه و چطور ما می‌تونیم بهش بپردازیم.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که پس از گذشت قریب به 10 سال از تدوینش بالاخره دیماه سال 99 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان نشین هاست و به گفته سخنگوی فراکسیون زنان مجلس جلسات مختلفی برای اعمال اصلاحاتی بر روی اون برگزار شده تا به هنگام ارائه اون به صحنه علنی تصویب بشه و مجدداً به کمیسیون مربوطه بازگشت داده نشه. تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان و خانواده دولت 11 با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شده که وقفه های طولانی مدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب اون در دولت 11 نداد. اما در این میان در حد فاصل تصویب لایحه در دولت و اعلام وصول اون در مجلس، گاه و بیگاه اخباری از خشونت علیه زنان شنیده میشه که برخی مسئولان امر به جای تسریع در روند بررسی و تصویب لایحه، توپ چرایی تأخیر در تدوین، تصویب و اعلام وصول رو به زمینه یکدیگر میندازن، به طوری که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری وقت تعلل در اعلام وصول لایحه رو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس هم تأخیر در تدوین و تصویب لایحه رو به معاونت امور زنان یادآور شدند. پس از وقفه قریب به 11 سال تدوین این لایحه، هنوز هم که حدود 2 سال از اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی میگذره، نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحنه علنی مجلس نیست. اما بشنویم صحبت‌های خانم طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی رو.
ببینید اگر پیگیری نکنن قطعا به جایی نخواهد. ببینید میذارن توی نوبت، خب، ولی انقدر میگن این مورد فوری تره، این مورد رو گفتن حساس تره، انقدر این موارد میاد، اگر پیگیری ها نباشه قطعا مطمئن باشید که این میره برای اواخر سال 4 مجلس، بعد نمیدونم مخالفت میشه، میخواد بره شورای نگهبان، برگرده اصلاح بشه، چی بشه، این دوباره متوقف.
و امروز در برنامه تورنج درباره استحکام بنیان خانواده صحبت میکنیم که در پی حمایت از بانوان رو خواهد داد. همراه ما باشید.
خیلی سپاسگزارم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی، بسته خوبی رو تهیه کرده بودن. خانم دکتر منتظری، بستن رو شنیدیم با هم دیگه، دوست داریم که نظر شما رو بسپاریم در خصوص موضوع برنامه. حتما از نظر ارزشمند شما استفاده میکنیم، اما اگه اجازه بدید قبلش از خانم دکتر لاجوردی نظرشون رو بپرسیم راجع به بسته‌ای که شنیدیم. بفرمایید خانم دکتر.
بله، همینطور که اشاره شد این لایحه، یعنی لایحه حفظ کرامت تامین امنیت زنان، به مجلس در سال 99 به مجلس آمده و البته خب در دولت قبلی خیلی معطل شد اونجا تا بخواد به مجلس برسه و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی داره بررسی میشه، یعنی دست کمیسیون اجتماعی هست. البته فراکسیون زنان جلساتی رو ترتیب دادن و دو سه جلسه ای ما اشکالات و ایراداتی که به طرح به لایحه وارد می‌دونستیم رو مطرح کردیم و اونها هم دارن روش کار میکنن. اما اینکه الان به کجا رسیده و در چه موقعیتی هست رو باید از کمیسیون اجتماعی و اون کمیته‌ای که داره روی این مسئله کار میکنه جویا بشید که دقیق ترش رو بتونن خدمت شما عنوان کنن.
بله متشکرم. نظر خانم دکتر منتظری رو بشنویم در این خصوص.
من همونطور که عرض کردم به نظرم میرسه قبل از اون که ما بخوایم وارد بحث لایحه ها و اجرای این لوایح و تصویب لوایح برسیم، باید اول خودمون به یک بسا تعیین تکلیفی و یک نگاه روشنی به اون مطلب برسیم که ما در چه حوزه هایی و چگونه میخوایم فعال باشیم، توقعمون در ازاش چیه از دولت، حالا یا در به قول معروف مراحل و مراجع دیگه. به نظرم میرسه ما هنوز خودمون هم به عنوان بانوان این مملکت هنوز در یک سرگردانی به سر میبریم و شاید تخصصی به مطلب نگاه نشده. شاید بهتر باشه که در تصویب این لایحه ها اول ببینیم که ذائقه خانم ها چیست، میلشون به کدوم طرفه، و بعد در بحث نیاز کشور ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم خب این استعدادها و توانمندی ها کجا جای حرف زدن داره. آیا اینکه ما ببینید در مورد مردها این بحث رو نداریم که مردان خانه دار مردان بیرون داشته باشیم، و خانم ها این یه نکته خیلی جدی شونه که خانم خانه هستن یا بانوی فعال اجتماعی هستن. پس بنابراین باید بیشتر دربارش تفکر بشه و از محدوده جلسه ها هم بره بیرون. ما این کلمه جلسه رو داریم مداوم میشنویم، چه در جلساتی که در دولت تشکیل میشه، حالا هر دولتی که میاد، یا در مجلس داره تصویب میشه. من اینجا میخوام یک جمله کوتاه خدمت دوست گرامی خانم دکتر لاجوردی هم عرض بکنم، بگم به عنوان نمایندگان کل بانوان این مملکت در به اسم مجلس شورای اسلامی، ما توقعمون از این مجلس این هست که قاطعیت بیشتری و شدت و حدت بیشتری باید داشته باشن تا این لایحه به قول معروف مکتوب و نادیده
گرفته نشه. بله انشالله. خب البته موضوعی که الان شده واقعا سوژه دشمنا همین موضوعاتیه که مرتبط با زن و خانواده است در کشور ما، و شاید نگاه سیستمی به این موضوع بتونه یه نگاه متفاوتی باشه که مشکل رو در واقع حل کنه. نگاه رایج در کشور ما یه نگاه جزیره‌ای، هر کدوم از ارگان‌ها خودشون، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بهش نگاه‌های متفاوتی دارن. اینکه یه نگاه مجموعی و سیستمی داشته باشیم انشالله میتونیم که تلفیق بشه و یه خروجی مستقیم و زود بازدهی رو و مثبتی رو انشالله داشته باشه. بریم سراغ خانم دکتر موسوی بزرگوار. خانم دکتر موسوی از تدابیرتون بگید، اگر سوالی در این خصوص دارید یا موضوعی هست که میتونید اضافه بکنید که ما خوشحال میشیم بشنویم نظرتون.
در راستای فرمایشات بزرگواران که در حوزه زنان یک اتفاق مبارکی که خودتون هم اشاره کردین، ستاد ملی زن و خانواده که تشکیل شده چند روز پیش، واقعا تصمیمات خیلی خوبی گرفته میشه و یک جلسه مشترکی بین نمایندگان مجلس و معاونت بانوان ریاست جمهوری و مشاورین وزارتخانه ها برگزار شد چند شب پیش در مجلس شورای اسلامی در فراکسیون زن و خانواده.
بله.
و اتفاقات و نظراتی که مطرح شد و برنامه هایی که در اونجا ارائه شد از سمت افراد صاحب نظری که حضور داشتند، انشاءالله نوید روزهای خوشی رو برای حوزه زنان و اتفاقات مبارکی که در این راه خواهد افتاد رو خواهد داد.
انشاءالله ما منتظریم که این اتفاق زودتر بیفته. خیلی متشکریم. خانم دکتر منتظری از چالش های پابرجای خانواده برامون بگین که اون چیزی که شما مشاهده میکنید و شما به عنوان یه مشاور خانواده و پژوهشگر تو حوزه مطالعات زنان مشاهده میکنید و لمس میکنید چیه و چه راه حل هایی رو میتونید براش ارائه بدید.
من بازم اشاره میکنم این سردرگمی ما که باید خودمون رو در کدوم حوزه از حوزه های اجتماعی یا خانوادگی ببینیم، این اولین مشکله. یعنی یک بانوی خانه‌دار امروز وقتی باهاش صحبت میکنید خودش هم نمیداند که اصلا کشف توانمندی هاش نشده که او در چه حوزه‌ای میتونه نقش مؤثرتری رو داشته باشه، و یا اگر گاهی اوقات هم بفهمد نمیداند یا رضایت نمیدهد به اون نقش و اون چیزی که شایع است رو میپذیره، اون چیزی که تا حالا اتفاق افتاده، حالا اگرچه بی برنامه و بدون زیربنای حقیقی بوده،
که میشه دستاویزی برای دشمن.
دقیقاً، طبیعیه. و بعد از واژه‌هایی شروع میکنن استفاده کردن که فقط شنیدن، لمسش نکردن، و طبیعیه نسلی که داره در دامن این مادرهای سرگردان الان تربیت میشه، اونها سرگردان‌تر خواهند بود با آشنایی جدی که با فضای مجازی دارن و این دائما تلویحاتی که داره میشه بهشون، تلقیناتی که میشه بهشون، و اونجا ما بعد به یک مشکل جدی میخونیم، میتونه تبدیل بشه به یک فتنه اجتماعی و اونجا جلوگیریش خب خیلی بدتره و سخت‌تر هستش. بنابراین من به نظرم میرسه که حالا همیشه این رو خدمت شما عرض کردم که نقش صدا سیما اینجا بسیار پررنگ هستش در به اصطلاح شکلگیری برنامه های حالا در قالب های تفریحی مثل سریال ها یا شبنشینی ها و غیره، یا در شکل های دیگه آگاهی رسانی به مردم، اینکه واقعا تعریف بشود که زن کجا در چه حوزه‌ای و بر چه شکلی فعال باشد، برای خودش هم لذت داره، هم حس خوبه، خدمت اجتماعی رو داره، و هم این که او یک سری حقوقی رو باید دریافت بکنه، چه از نظر مزایای به اصطلاح مالی و اقتصادی، و چه پذیرفتن این که ایشان یک رکن از دو رکن اجتماع هستش. این دوتا حس خلأ داره الان، این که من به عنوان یک خانم خانه‌دار به رسمیت شناخته میشم از طرف مراجع قانونی و حقوقی یا نه، من به اصطلاح حقوقی مزایایی برام در نظر گرفته میشه یا نه، یا بحث دورکاری، آیا من این کار واقعا به رسمیت شناخته میشه یا نه، که الحمدلله همونطور که خانم دکتر موسوی فرمودن خوب گام‌های خوبی برداشته شده. ما امیدواریم که این دولت بالاخره گام‌های محکمی رو برداره و مطمئن باشن که حتما از طرف خانم های جامعهمون حمایت خواهند شد. ما واقعا منتظر این روزهای خوش هستیم انشاءالله.
خب اگر که موافق باشی تلفن یکی از عزیزان که با ما ارتباط گرفتن رو بشنویم.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس محترم. فکر میکنم که بانوان خیلی نقش مهمی در اصلا کل ارکان جامعه دارن و اگر از اونها حمایت بشه فکر میکنم خیلی میتونن نقشای موثر تری داشته باشن. دوستشم بدونم که دولت چه حمایت هایی رو از بانوان میکنه برای اینکه بخواد در واقع نقش همسری خودش رو خوب اجرا کنه و هم در جامعه مفیدتر باشه بانوان، مثلا خانه‌دار. ممنون شما کارشناس در این زمینه توضیح بدید.
بله، ما هم سپاسگزار میشیم که خانم دکتر لاجوردی پاسخ این دوست عزیزمون رو بدن. بفرمایید خانم دکتر.
بله، همینطور که دوستان اشاره کردن، ما حقیقتا اولا خود فرصت زیادی نداریم و اینکه در مجلس حقیقتا ما همه وقتمون رو اختصاص دادیم به اینکه انشاءالله در همین فرصت کمی که باقی مانده اقداماتی انجام بشه و قوانینی تصویب بشه که به خصوص در حوزه زنان انشاءالله ما شاهد رشد و ترقی بیشتر باشیم و موانعی که موجود هست برداشته بشه. من خدمتتون عرض کنم که ببینید همین الان، یعنی ما کاری که در کمیسیون فرهنگی که بنده هستم صورت گرفت و یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون فرهنگی بود، بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که یک قانون 73 ماده‌ای الان مصوب شده است و در حال اجرا، و این قانون درسته که برای جمعیت و سوالی جوانی جمعیت هست، اما مواد بسیار زیادی در حمایت از خانواده داره. این که اشاره کردن که مثلا خانومی که میخواد مشغول به کار بشه و در حقیقت از طرفی هم میخواد خانواده نقش خودش در خانواده رو داشته باشه و گاهی اوقات تعارضی بین این نقش ها، بین ایفای این نقش ها برای یک زن هست، ما در این قانون سعیمون بر این بوده که در حقیقت تا اونجایی که امکانش هست این مشکلات از جلوی پای زنان برداشته بشه و در حقیقت قانون به کمک اونها اومده. حالا مواد مختلفی داره، من الان نمیخوام به اون بپردازم، ولی برای استخدامشون، برای اینکه بتونه از شرایط دورکاری استفاده بکنه، اینها همه مصوب شده، البته در شغل‌هایی که امکان دورکاری باشه. و تعامل خوبی هم الحمدلله بین مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان ریاست جمهوری برقرار هست. اشاره کردن به جلسه‌ای که چند روز پیش در مجلس صورت گرفت و در این جلسه یک تفاهم و همدلی دیده میشد که در حقیقت خبر میده از اینکه انشاءالله در آینده نزدیک ما شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم. و خود این تعامل و همدلی بین قوای مختلف در حقیقت یک امتیازی است که الان وجود داره. شاید خیلی از اوقات در دولت‌های قبلی اینقدر این تفاهم به چشم دیده نمی‌شد، ولی الحمدلله با وجود دولت مردمی جناب آقای رئیسی و همچنین در حقیقت معاونت زنان که امروز به الحمدلله یک همدلی و خلاصه اهداف مشترکی که ما داریم، امیدوار هستم که به زودی خبرهای خوش بیشتری هم شنیده بشه.
انشالله انشالله که من بعد بیشتر با رسانه هم هماهنگ بشه معاونت زنان. خیلی متشکریم از توضیحات خوب شما، امیدواریم که همه این وعده های خوبی که میدین عملی هم بشه انشاءالله.
بله الان البته ببینید این قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده الان در حال اجراست، یعنی ما یکی یکی مواد قانون رو با دستگاه های مختلفی که وظایفی دارن و در این قانون براشون مشخص شده، یکی یکی با اینها نشست هایی داریم و چون دیگر
عملیاتی شدن انشاءالله. خدا قوت به شما. از این فرصت استفاده بکنیم، سری بزنیم به کتابخانه ترنج با پژوهشگر، نویسنده و مؤلف خوبمون جناب آقای مجید قنبری ارتباطمون برقرار شده. درود بر شما آقای قنبری، منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسن‌پور و همچنین میهمانان خوب برنامه، همه شنوندگان خوب برنامه ترنج، با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز
انشاءالله. همچنین
کتابی که خواهش میکنم، کتابی که خدمتتون معرفی میکنم اسمش هست حقوق بشر و جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده. همینطور که الان مباحثی در این حوزه مطرح شد، ما اگر خانواده رو رکن رکین جامعه فرض بکنیم، بانوان به عنوان ستونهای این خانواده، این رکن رکین و این خشت اول جامعه شناخته میشن. خانم حسن‌پور، جایگاه و موقعیت زن در جامعه بشری ارج نهادن به اوست به عنوان رکن مهم پیکره انسانی و فرصت دادن به او برای اعمال اراده و نظر خودش در مسائل شخصی و اجتماعی و مبارزه با تبعیض‌های گوناگونی که در حقوق، تکالیف و مسائلی که مرتبط با زنان در طول تاریخ شکل گرفته و امروزه الحمدلله جوامع به این بلوغ رسیدن که بسته‌های حمایتی مختلفی رو از بانوان جامعه ایجاد بکنن. کتابی که من خدمتتون معرفی کردم 5 فصل داره که در فصل اول مقدمه و کلیات بحث شده، در فصل دوم حقوق زن در اسلام و نظام بین الملل به رشته تحریر در اومده، و در فصل سوم جایگاه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده. فصل چهارم همین موضوعی بود که الان شما داشتید با کارشناس عزیزمون صحبت میکردید، قانون حمایت از خانواده و اینکه این بسته‌های حمایتی از بانوان در خانواده و نهایتاً در جامعه به چه نحو باید طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، پیگیری و نظارت بشه. در فصل پنجم، فصل آخر هم نویسنده کتاب سرکار خانم رحیمی نتیجه گیری کردن و تحلیل کردن جایگاه زن در قانون جدید حمایت از خانواده باید به چه شکل باشه. این کتاب بشر و جایگاه زن در قانون
یه مقدار جابجا بشین جناب استاد قنبری. صدا یه مقدار با مشکل مواجه شده. اگر جابجا بله الان خوبه، متشکرم.
خدا رو شکر. عرضم به محضرتون اسم این کتاب هست حقوق بشر و جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده به قلم سرکار خانم ناهید رحیمی که انتشارات گیوا این کتاب رو به چاپ رسونده.
بسیار عالی. این کتاب هم نسخه الکترونیکی داره؟
بله بله، در نرم افزارهای کاربردی ارائه کتاب الکترونیک این کتاب موجود هست.
خیلی متشکرم. خب ما که همیشه میشنویم که این کتابخانه بازتاب‌های خیلی خوبی داشته، امیدوارم که این بازتاب‌ها همچنان ادامه داشته باشه و ما شنونده این بخش باشیم. متشکریم از زحماتی که میکشید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدارتون.